به دست آورید. اما در حقیقت نوشیدن قهوه مزایای دیگری هم دارد. کارشناسان تخمین می‌زنند که در سراسر جهان روزانه بیش از 2 میلیارد فنجان قهوه مصرف می‌شود. محققان فواید نوشیدن قهوه را برای بیماری‌های مثل دیابت، بیماری قلبی عروقی، بیماری التهاب روده و بیماری‌های مربوط به کبد را بررسی کردند و به نتایج بسیار مطلوبی رسیدند. فواید مصرف چای. چای سیاه نوشیدنی است که بعد از آب بیشترین مصرف را در جهان دارد. مصرف روزانه چای می تواند از بروز حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کند. یکی از مهمترین فواید چای کمک به سلامت دهان و دندان است که این مسئله در تحقیقات گسترده‌ای اثبات شده است. همینطور که می دانید فلوراید ماده است که از آسیب‌های دندان جلوگیری می کند و این ماده به مقدار زیادی در چای وجود دارد. مصرف چای خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می دهد. مصرف چای به دلیل داشتن فلاون باعث بهبود سلامت قلب می شود. به گفته یه پژوهشگران مصرف چای سیاه احتمال ابتلا به سنگ کلیه را تا 8% کاهش می دهد و مصرف روزانه چای می تواند اسهال را درمان کند. دکتر رضا شاهینی، متخصص صنایع غذایی.
کافئین یه ماده شیمیاییه که جزء ترکیبات دارویی به عنوان ترکیبات محرک هم محسوب میشه. این مشخصا روی دستگاه عصبی مرکزی تأثیر میذاره کافئین و عملکرد مغز رو تغییر میده. باعث میشه که متابولیسم بدن بره بالا، نمیدونم هوشیاری بیشتر بشه، آگاهی محیطی بیشتر بشه. به این ترتیب برآوردهایی که انجام شده اینه که حداقل یه چیزی حدود 90% مردم دنیا به گونه‌ای از یکی از محصولات کافئیندار در شبانه روز دارن استفاده میکنن. پس اگر خود کافئین رو به عنوان یک ماده دارویی بدونیم، این پرمصرف‌ترین ماده دارویی جهان حساب میشه. یک ماده دارویی کاملا طبیعی هستش. از نظر منابعیه که ما بخوایم کافئین دریافت کنیم، طبیعتا با اختلاف بسیار زیاد تو منابع طبیعی، دانه قهوه بالاترین منبع کافئینه. بابا این فراورده هایی که از قهوه به دست میان که حالا نوشیدنی های قهوه‌شن اصلی ترین منابع کافئین، با فاصله چای قرار داره و بعد میایم سراغ نوشابه ها و نوشیدنی هایی که حالا به صورت با ما سنتتیک بشر داره تولید میکنه، که باز تو بین این نوشیدنی ها هم نوشیدنی های انرژیزا که برای حالا فعالیت های ورزشی در راهی شدن، به همون دلیلی که کافئین سیستم عصبی رو تحریک میکنه و باعث افزایش هوشیاری و افزایش کارایی میشه، تو نوشیدنی های انرژیزایی که تولید میشه مقدار کافئین زیادی وجود داره. به این ترتیب نوشیدنی های کافئیندار رو اگه بخوایم بگیم، قهوه و فراورده هاش، چای و فراورده هاش و نوشیدنی های انرژیزا. خب نوشابه ها به ویژه نوشابه های کلا، از اونها هم بیشتر نوشابه های انرژیزا. اینا اصلی ترین منابع نوشیدنی های کافئین دار هستن. حالا کافئین تو مدل های مختلف به صورت قرص، جوشان، فراورده های دیگه هم وجود داره، ولی اینا اصلی ترین فراورده هایی هستن که بشر داره ازشون به عنوان نوشیدنی های کافئین دار استفاده. در مورد مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین، همونقدر که اثرات مفیدی داره، باید حواسمون باشه که مقدار مصرف زیادی اینجور فراورده ها هم اصولا مناسب نیست و نباید این اتفاق بیفته. مثلا افرادی که مستعد فشار خون بالا هستن، نوشیدن بیش از 2 یا 3 فنجان قهوه در روز برای سلامتیشون کلن خیلی مناسب نیست. برای ما باید واقعا همون قضیه تنوع و اعتدال رو تو همه چیز رعایت کنیم، من جمله همین مصرف نوشیدنی های کافئین. چای پر مصرف ترین نوشیدنی جهان بعد از آبه، یعنی در همه جای دنیا چای مقدار خیلی زیادی مصرف میشه. چای نسبت به قهوه فراورده ملایم تری هم هست، به خاطر اینکه مقدار کافئین خیلی کمتری داره نسبت به قهوه. اگر بسیار پررنگ نباشه و خیلی داغ نباشه، میشه مقدار خیلی زیادی چای رو بدون هیچ نگرانی در طول روز مصرف کرد. مهمترین پارامتری که توی چای میشه بررسی کرد، یکی رنگ این چای خشک هستش، چای سیاه که ما میخریم. رنگ افراطی، مثلا سیاه خیلی افراطی نباشه، چون رنگ طبیعی به شدت سیاه نیست، این در یک فرایند تخمیری این رنگ اتفاق میفته. ولی و بعد عطرش، چای نباید بسیار معطر باشه. ما هیچ چایی رو نداریم که عطر خیلی زیاد داشته باشه. چای یک عطر ملایم طبیعی داره و اگر فراورده چای عطر خیلی زیادی داشته باشه، این مسلماً با اسانس این اتفاق افتاده. من نمیگم که اون اسانس طبیعی بوده یا مصنوعی بوده، اون بحث دیگریه. خب اما اصولا وقتی در مورد چای طبیعی صحبت میکنیم، عطر خیلی زیادی نداره و بعد رنگش وقتی موقع دم کرد ناگهانی رنگ نمیده. بنابراین این نوع چای که رنگ طبیعی خودش رو داشته باشه و عطر ملایم خودش رو داشته باشه، به عنوان چاییه که میشه بهش اطمینان کرد. واقعیتش هم اینه که در مورد چای، آنچه که در کشور خود ما تحت عنوان چای کشور خودمون داره میشه، حالا با عنوان شهرهای مختلف شمال کشورمون که خب قطبش هم در ایران خب شهر لاهیجان هستش، واقعا یک چای با کیفیت بسیار بسیار خوبه و خوشبختانه میشه الان با توجه به امکانات فراوری و چای با کیفیت خیلی خوب داخلی داره تولید میشه. البته که این ناقض این نیست که بعضی از چایهای خارجی هم کیفیت بسیار خوبی دارن. چای در کنیا، در سریلانکا، اینا قطبهای تولید چای در دنیا هستن. شاید خیلی مصرف کننده معمولی نتونه تقلب رو در چای مثل خیلی از فرآورده‌ها تشخیص بده. اما یکی از کارهایی که خب اتفاق میفته افزودن اسانس به چای، با آنچه که تحت عنوان چای عطری فروخته میشه فرق داره. ها من میخوام تاکید کنم، ببینید وقتی شما میرید چای مثلا برگاموت میخرید، خب این خودتون عمدن میدونید که توی این عطر اضافه شده، یعنی شما میدانید این تقلب نیست، این یک فراورده است. حالا اینکه یه مصرف کننده سلیقش چای عطری رو میپسنده یا نمیپسنده و اینکه آیا چای عطری سلامت چای طبیعی رو داره که جوابش خیره، این دیگه انتخاب اون مصرف کننده، این تقلب نیست، این یک محصوله، تولید شده، حالا مصرف کننده است که انتخاب میکنه اینو میخواد یا نمیخواد. ما وقتی داریم از اسانس چای صحبت میکنیم، یعنی اینکه به چایی که با کیفیت پایین بوده بیان اسانس خود چای اضافه کنن و چایی با کیفیت بالاتر تقلبی بفروشن. اینه که ما داریم به عنوان تقلب صحبت میکنیم. ولی این چایهای عطری تو بازار صرف نظر از اینکه سلامت چای طبیعی رو ندارند، اما تقلب نیستند، یک فراورده صنعتی هستند که تولید شده، خب مصرف کننده خودش رو هم داره، که واقعا در مورد اونها هم بهتر اینه که ما خودمون بیایم و چایهای عطری طبیعی تو خونه خودمون درست بکنن، با اضافه کردن دارچین، با اضافه کردن گیاهان معطر، هر کس با سلیقه خودش. پس عرض کردم اضافه کردن اسانس یه تقلب خیلی رایج، اضافه کردن رنگ. شما بعضی وقت ممکنه چای رو بگیرید حتی تو آب سرد بریزید، رنگ توی آب سرد هرگز رنگ نمیده، حداقل تو زمان کوتاه، حالا در زمانهای طولانی چرا آقا، ولی اینکه بلافاصله اگر چای در آب سرد رنگ از خودش ظاهر کرد، خب این معلومه که این چای یه جای کارش اشکال داره. اصلا افتخاری نیست اگر یک تی بگ که من میتونم مثلا 5 تا لیوان به شما چای بدم، بگ ها رو اجازه بدیم واقعا برای شرایط خاص باشه. دم کردن چای بهترین ویژگیه، چون ترکیبات معطره و ترکیبات مفیدی که در چای وجود داره و انواع فلاونوئیدهای دیگه که اینا به سلامتی بدن بسیار کمک میکنن در اثر دم کردن چای. به طور کلی دانه قهوه به رنگ سبز، احتمالاً هم الان شنوندگان عزیز ما دیدن دانه قهوه سبز که خب خیلی هم مرسوم شده که میگن برای کاهش وزن و این حرفا، و درست هم هست. این دانه قهوه میاد و رست میشه، برشته میشه و خب میشه اون آنچه که ما از قهوه تو ذهنمون، قهوه خودش طبیعتاً قبل از رستینگ، قبل از برشته کردن اون رنگی نیست. در دنیا به طور کلی دو نوع دانه قهوه خیلی مرسومه در دنیا. یکی دانه هایی که تقریبا 80% 70% قهوه دنیا از این دانه به دست میاد، اصطلاحا بهش میگن قهوه عربیکا. نوع خاصی از درختان تو ارتفاع بالاتر به دست میان، اینا تلخی متعادل تری دارند که خیلی هم در دنیا مرسومه. تقریبا آنچه که حالا ما داریم قهوه میخوریم تو انواع مختلف از این دانه به دست میاد، از دانهی به نام دانه قهوه عربیکا. یه نوع دیگر رو اصطلاحا بهش میگن روبوست، که این خب مقدار خیلی کمتریه در دنیا این قهوه روبوست و خیلی تلخیش بیشتره و شاید اصولا خیلی از حالا افراد معمولی هم تونن این رو بپسندن. برای از نظر خود دانه ما دو نوع قهوه داریم، عربیکا و روبوست. حالا بر اساس اینکه هر کدوم از اینا رو چجوری بیایم دم کنیم، اون اصطلاحات مختلف فراوان دیگه به وجود میاد دیگه، که مثلا فرض فرمایید که قهوه ترک که دانه قهوه رو خیلی نرم آسیاب میکنن و میذارن میجوشه، اصطلاحش در دنیا. یا مثلا قهوه فرانسه که خیلی معروفه، حتی تو ایران خیلی زیاد این استفاده میشه، مثل چای کاملا رقیق لرد نداره، چون لردش توی اون دستگاه قهوه ساز میمونه، قهوه خیلی رقیقیه، یعنی از بقیه قهوه ها این رو میشه خیلی بیشتر خورد چون خیلی رقیق هستش. شاید متداول ترین و شناخته شده ترین نوع قهوه یعنی قهوه اسپرسو، که این از نظر آسیاب شدن نه به زبری فرانسه آسیاب میشه و نه به نرمی قهوه ترک، و بعد حالا این فقط هم قهوه ساز یا حالا به اون لیوان خاص خودش تولید میشه، که آب داغ با فشار میاد از لای قهوه رد میشه، بنابراین تمام عصاره قهوه و کافئین قهوه رو استخراج میکنه. به خاطر همینم است که وقتی از قهوه اسپرسو صحبت میشه، خب مقدار مصرفش خیلی کمتره، یعنی هیچ کس نمیتونه قهوه اسپرسو رو مثلا به اندازه قهوه فرانسه قهوه اسپرسو، اینم به خاطر اینکه خب کافئین بسیار بالایی داره، چون فرایند استخراج این قهوه تمام عصاره رو میکشه و میاره بیرون.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاداب و موفق باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
تکرار برنامه آسیای مرکزی آماده است، همراهی بفرمایید یاران. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه این هفته نگاهی به تحولات آسیای مرکزی و قفقاز همینک خدمت شما ارائه می شود. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در دیدار با مراد نورتلوئو، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان در تهران اعلام کرده ایران آماده است تا همکاری‌های خود با قزاقستان را در تمامی حوزه‌ها توسعه دهد. پزشکیان در دیدار با وزیر امور خارجه قزاقستان با اشاره به آینده روابط دو جانبه تاکید کرد تحقق چشم‌انداز مشترک نیازمند عزم راسخ دو کشور برای ساختن آینده‌ای روشن همراه با صلح، امنیت و رفاه در منطقه و جهان است. رئیس جمهور همچنین با بیان نگاه برادرانه ایران به کشورهای مسلمان افسود، بر پایه آموزه‌های دینی ملت‌های مسلمان را برادران خود می‌دانیم و آمادگی کامل داریم تا با تمامی کشورهای اسلامی از جمله قزاقستان در مسیر توسعه همکاری‌ها، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک گام برداریم تا زمینه پیشرفت، رفاه و توسعه پایدار فراهم شود. وزیر امور خارجه قزاقستان نیز در این دیدار بر اراده جدی کشورش برای تقویت روابط با ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری مشترک مناسبات دو کشور وارد مرحله جدیدی از رشد و شکوفایی شود. نورت لئو که در سطر یک هیئت سیاسی اقتصادی برای رایزنی با مقامات بلندپایه ایران به تهران سفر کرده بود، همچنین با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار کرد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. عراقچی در این نشست با اشاره به عضویت مشترک ایران و قزاقستان در نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی اکو و کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا سیکا و همچنین منافع مشترک در مسائل مرتبط با دریای خزر بر ضرورت افزایش هماهنگی و همکاری دو کشور در سطح سازمان‌های منطقه‌ای تأکید کرد. وزیر خارجه قزاقستان نیز در این گفتگو با اشاره به ظرفیت‌های گسترده برای توسعه روابط از جمله مشارکت بخش خصوصی بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز همکاری میان استان‌ها و مناطق دو کشور به منظور تحکیم پیوندهای مردمی و گسترش مبادلات تجاری تأکید نمود. مهدی صبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با آلن سیمونیان رئیس مجلس ملی این کشور دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در محل مجلس ملی ارمنستان برگزار شد. در این دیدار طرفین در خصوص روابط و همکاری های دو جانبه، بی ویژه مناسبات و مراودات پارلمانی میان مجالس دو کشور ایران و ارمنستان رایزنی کردند. سیمونیان در این دیدار سفرهای متقابل مقامات عالی دو کشور را فرصتی ارزشمند برای تقویت روابط دوستانه و تاریخی میان دو کشور همسایه توصیف کرد و بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در چارچوب پارلمانی تأکید نمود. سفیر ایران در ارمنستان نیز بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به توسعه روابط با ارمنستان در حوزه‌های مختلف به ویژه همکاری مجالس دو کشور تأکید کرد. طرفین در این دیدار بر پیشبرد همکاری‌های مشترک و حفظ ثبات و امنیت در منطقه نیز تأکید نمودند. اسد مجید خان دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی اکو با تاکید بر لزوم تقویت همکاری های منطقه ای گفت همدان ظرفیت های تاریخی و پزشکی ارزشمند و نقش پررنگی در توسعه گردشگری سلامت منطقه ای دارد و نمادی شایسته برای این حوزه است. مجید خان در آیین گشایش سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در همدان افسود این سازمان یکی از قدیمی ترین نهادهای همکاری در آسیا و جهان است. دبیر کل اکو با اشاره به ظرفیت بالای ایران در حوزه میراث فرهنگی نیز گفت ایران به تنهایی میزبان 28 سایت ثبت شده در فهرست یونسکو بوده که نشان دهنده جایگاه تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد آن در منطقه است. قاسم جمارد توکایوف رئیس جمهور قزاقستان با الینا والتونن رئیس دوره‌ای دیدار و حمایت خود را از فعالیت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد. رئیس جمهور قزاقستان با تمجید از وضعیت روابط قزاقستان و فنلاند السینیکی را شریک دیرینه آستانه در منطقه اسکاندیناوی دانست و آمادگی کشورش را برای گسترش بیشتر روابط اعلام داشت. از سوی دیگر الینا والتونن تأکید کرد سازمان امنیت و همکاری اروپا اهمیت زیادی برای توسعه روابط با قزاقستان و آسیای مرکزی قائل است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی برای برکناری گارگین دوم رهبر کلیسای این کشور و برگزاری انتخابات جدید را مطرح کرد. نخست وزیر ارمنستان پیشنهاد ایجاد یک شورای هماهنگی را برای جایگزینی گارگین دوم، جاسلیق فعلی و برگزاری انتخابات جدید برای رهبری کلیسای حواری ارمنی مطرح کرده است. کلیسای حواری ارمنی انتقادات شدید نیکول پاشینیان نخست وزیر علیه روحانیون ارشد کلیسا را قاطعانه محکوم کرده. نظرات پاشینیان همچنین با واکنش رهبران اپوزیسیون، چهره‌های برجسته اجتماعی و تعداد زیادی از شهروندان عادی مواجه شد. همکنون سازمان همکاری اقتصادی اکو شامل کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، قزاقستان و ترکمنستان است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد که ایران این حمله را محکوم می‌کند. پیش از این وزارت خارجه ارمنستان در بیانیه حمله بزدلانه و تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری عملیات نظامی و پایبندی این رژیم به حقوق بین الملل شد. قاسم جومارت توکایوف رئیس جمهور قزاقستان در حکمی داورن ژورماتای اولی قوسانوف را به عنوان وزیر جدید دفاع این کشور منصوب کرد. توکایوف در دیدار با وزیر جدید دفاع قزاقستان بر لزوم تقویت آمادگی رزمی ارتش این کشور، به کارگیری راهکارهای دیجیتال در سامانه فرماندهی، ارتقای توانمندی‌های نیروهای عملیات ویژه، افزایش اثربخشی فعالیت‌های اجتماعی، ایدئولوژیک و نوسازی زیرساخت‌های نظامی را تأکید کرد. بر اساس این گزارش، رسلان فاتیحولی، وزیر پیشین دفاع قزاقستان، با فرمان ریاست جمهوری این کشور از سمت خود برکنار شده بود. انتصاب وزیر جدید دفاع در شرایطی انجام می‌شود که دولت قزاقستان بر افزایش توانمندی‌های نظامی و بروزرسانی ساخت های دفاعی کشور تاکید ویژه دارد. در جریان چهارمین نشست فروم سرمایه گذاری تاشکند، مقامات ازبکستان و امارات متحده عربی از امضای توافقات جدید و افزایش اعتبار پروژه های مشترک از مرز 20 میلیارد دلار خبر دادند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
دفتر ریاست جمهوری ازبکستان اعلام کرد در نشست شورای سرمایه گذاران خارجی که در حاشیه فروم سرمایه گذاری تاشکند برگزار شد، شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان با هیئت بلندپایه از امارات به ریاست وزیر انرژی و وزیر ساخت این کشور دیدار کرده. طرف این ضمن تاکید بر روند پرشتاب توسعه همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور ازبکستان و امارات و لزوم اجرای عملی توافقات حاصل از سفر میرزایوف به امارات در ژانویه گذشته تاکید کردند. افزایش حجم تجارت، سرمایه گذاری ها، تعداد شرکت های مشترک و پروازهای مستقیم میان دو کشور از جمله نشانه های این همکاری گسترده عنوان شد. در پایان نشست دو طرف توافق کردند که پروژه های کلانی را در حوزه های انرژی، حمل و نقل، لوجستیک، کشاورزی، بهداشت، آموزش، توسعه شهری و مدیریت منابع آبی به سرعت اجرایی کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته. انشالله که آنچه تقدیمتان شد طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. بهترین حال، آرامش و صحت و سلامتی را برای یک یک شما امراهان گرانقدر آرزو می کنیم. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزنه هم آماده است. بشنوید. روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در قلب بالکان، جایی که تاریخ و تمدن در هم آمیختند، رود از فرهنگ و هنر ایرانی جاری است. از معماری با شکوه تا اشعار دلانگیز، از زبان فارسی تا نغمه های موسیقی، ردپای تمدن ایران در سرزمین بالکان به چشم می خورد. با ما همراه شوید تا در این سفر شنیدنی به کشف این پدیده های دیرینه بپردازیم و دریابیم چگونه فرهنگ ایرانی بالکان را رنگین ساخته است. در گذرگاه تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی همچون رود جاری از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و در سرزمین‌های دوردست ریشه دوانده است. بالکان یکی از سرزمین‌های است که از دیرباز پذیرای نفوذ فرهنگ و هنر ایرانی بوده است. از معماری با شکوه بناهای تاریخی گرفته تا ادبیات غنی و عرفانی و موسیقی دلنشین، ردپای فرهنگ ایرانی در تار و پود زندگی مردم بالکان به چشم می‌خورد. در این برنامه سفر خواهیم داشت به دل تاریخ و فرهنگ بالکان تا با جلوه های از هنر و فرهنگ ایرانی که در این منطقه به چشم می‌خورد آشنا شویم و بررسی نقش هنرمندان و اندیشمندان ایرانی در شکلگیری هویت فرهنگ بالکان خواهیم پرداخت و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چگونه فرهنگ ایرانی توانسته است در این منطقه پل میان تمدن‌ها ایجاد کند و میراث ماندگار از خود به جای گذارد. با ما همراه باشید. پیش از آنی که به جایگاه فرهنگ و هنر ایرانی در میان مردم بالکان بپردازیم، مناسب است توضیحاتی در خصوص بالکان داشته باشیم. بالکان منطقه جغرافیایی در جنوب شرق اروپا است که به عنوان یک شبه جزیره نیز شناخته می شود. این منطقه نام خود را از کوههای بالکان گرفته که در سراسر بلغارستان امتداد دارند. شبه جزیره بالکان از شمال غربی با دریای آدریاتیک، از جنوب غربی با دریای ایونی، از جنوب با دریای اژه، از شرق با تنگه های ترکیه و از شمال شرقی با دریای سیاه هم مرز است. نفوذ فرهنگ و هنر ایرانی در منطقه بالکان به ویژه آلبانی از طریق صوفیان خراسانی و ترکیه که در گذشته به این منطقه مهاجرت کردند قابل توجه است. این مهاجرت ها منجر به تأسیس تکایا و مراکز دینی شد و فرهنگ ایرانی را به آلبانی انتقال داد. بکتاشیان به عنوان نمونه بارز مکتب اهل بیت علیه السلام را از نیشابور در شمال شرق ایران آموخته و آثار ادبی فارسی مانند گلستان سعدی، شاهنامه و دیوان حافظ را به همراه داشتند. همچنین روایت حماسه کربلا و آداب عاشورا به صورت شفاهی و کتبی در میان آنها رواج داشته است. فارسی در دوره عثمانی به عنوان زبان دوم در آلبانی کاربرد داشته و حتی امروزه نیز برخی از اشعار در تکایای بکتاشی به زبان فارسی خوانده می شود. نسل های پیشین آلبانی ها آشنایی بیشتر با زبان فارسی داشتند و اشعار فارسی می خواندند و آثار خط فارسی در منازلشان نگهداری می شده است. این نفوذ فرهنگی حتی پیش از حکومت عثمانی ها و با مهاجرت مبلغان دینی و صوفیان از خراسان به آلبانی آغاز شده است. امروزه نیز ردپای زبان فرهنگ فارسی در آلبانی در واژگان رایج و طریقت های صوفی دیده می شود. می توان تاریخ معاصر فرهنگ آلبانی را با ارزش های انسانی برجسته در فرهنگ ایران مانند محبت، عشق، صلح، احترام به خانواده و زندگی مسالمت آمیز و دور از خشونت مرتب دانست. این مؤلفه های فرهنگی ایرانی پل های هستند که می توانند فرهنگ غنی ایران را به مردم بالکان با ویژه آلبانی ها منتقل کند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنم که پیشینه روابط فرهنگی ایران و آلبانی بسیار پیشتر از حضور مستقیم ایرانیان و نهادهای ایرانی در آلبانی ریشه دارد. سفیران فرهنگی بسیاری از جمله برادران بروشوری، نعیم، عبدال و سامی، فان نولی، وجیهه بخارایی و حافظ علی کرچا نقش قابل توجهی در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی در آلبانی داشتند. همچنین آثار ادبی کلاسیک ایران مانند رباعیات خیام، بستان و گلستان سعدی و شاهنامه فردوسی که توسط وجیه بخارایی به آلبانی ترجمه شده است، در آلبانی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته و در بخش از میراث فرهنگی این کشور تبدیل شدند. این ترجمه ها و چاپ های مکرر نشان از علاقه دیرینه مردم آلبانی به ادبیات کلاسیک ایران دارد. عزیزان شنونده، معماری ایرانی نیز بر معماری بالکان تأثیر گذار بوده است. برای نمونه آرامگاه سرباز گمنام بلگراد بر فراز بلندترین نقطه شهر با الهام از معماری پاسارگاد ساخته شده و یکی از جاذبه های اصلی گردشگری شهر است. بر اساس یادداشت سعدی سفری، مدرس زبان فارسی دانشگاه بلگراد، در توصیف پایتخت سربستان، بلگراد پایتخت جمهوری سربستان در محل تلاق دو رود بزرگ دانوب و ساوا در قلب منطقه بالکان قرار گرفته و در دشت هموار گسترده شده است. این شهر مستح تنها یک بلندی به نام آوالا دارد که در 15 کیلومتر جنوب شرقی واقع شده و به کوه آوالا مشهور است. در مرتفع ترین نقطه این کوه مقبره سرباز گمنام قرار دارد که معماری آن با الهام از آرامگاه کروش در پاسادگاد طراحی شده است. این بنا نشان از پیوند معماری ایرانی و فرهنگ سربستان است و یادآور تأثیر تمدن ایرانی در این منطقه از بالکان. تاریخچه ساخت بنای سرباز گمنام در بلگراد به سال 1922 باز می‌گردد، زمانی که یک مقبره کوچک برای یادبود سربازان کشته شده در جنگ جهانی اول ساخته شد. حدود یک دهه بعد، در دورانی که بسیاری از شهرهای جهان بناهای باشکوهی را به یاد سربازان میهن‌پرست خود اختصاص می‌دادند، به دستور پادشاه وقت یوگسلاوی این منطقه که پیش از آن قلعه باستانی و روستای به نام ژرنوبود تخلیه و برای ساخت آرامگاه ملی سرباز گمنام آماده شد. هدف از این اقدام تبدیل بلندترین نقطه شهر به نماد از حماسه جوانان و سربازان میهن‌پرست بود. شنوندگان محترم، موسیقی ایرانی نیز جایگاه ویژه در فرهنگ بالکان دارد. در ادامه این برنامه به جایگاه موسیقی ایرانی در میان بالکان نیز می‌پردازیم. با ما همراه باشید. جشنواره بین المللی موسیقی تودوموندو یکی از رویدادهای هنری در زمینه موسیقی است که از سال 2012 میلادی تا کنون هر ساله در بلگراد سربستان برگزار می شود. در این جشنواره هنرمندان ایرانی نیز حضور داشتند. شوروین مهاجر از نوازندگان ایرانی است که در سال 2016 با حضور در این جشنواره برنامه های متنوعی را اجرا کرد که مورد استقبال و تشویق مردم سربستان قرار گرفت. این هنرمند ایرانی در قالب تک نوازی و بداهه نوازی با ساز ایرانی کمانچه در جشنواره بین المللی موسیقی تودوموندوی بلگراد حضور یافته بود. مناسب است در زمینه خدمت نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در منطقه بالکان صحبت کنیم. دکتر الویر موسیچ، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و نویسنده کتاب تاریخ شعرهای فارسی گویی بوسنی و هرزگوین، در خصوص عمق و قدرت نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در منطقه بالکان میگوید بیش از 500 سال است که فرهنگ اسلامی غنی شده با میراث ادبی و علمی بزرگان ایران مانند حافظ، مولانا، سعدی و ابن سینا در بوسنی و هرزگوین حضور پررنگی داشته است. اولین تماس‌های فرهنگی ایرانیان با قلمرو امروزی بوسنی و هرزگوین در قرن چهارم میلادی برقرار شده است. بیش از 1000 واژه فارسی هنوز هم در زبان بوسنایی ها استفاده می شود. بنابراین می توان گفت که فرهنگ ایرانی در این منطقه چند صد ساله است که حضور دارد و مردم بوسنی هرزگوین با این فرهنگ ایرانی کاملا آشنا هستند. فرهنگ یک ملت فراتر از مرزهای جغرافیایی است و کشورهایی که صاحب فرهنگ غنی هستند از این مزیت برخوردارند و ایران یکی از این کشورهای بزرگ با تمدن غنی است. بر اساس گفته های صاحب نظران، زبان و ادبیات فارسی طی قرن‌های اخیر در کشور بوسنی و هرزگوین از اهمیت بسیار بالای برخوردار بود که این موضوع منجر به اختصاص جایگاه والای به زبان شیرین فارسی در این کشور شده است. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که خانم جنیتا خاوریچ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده فلسفه دانشگاه ساراویو و مؤلف کتاب فرهنگ فارسی و بوسنیایی، در مصاحبه پس از سفر به ایران در خصوص اشتیاق مردم بوسنی به فرهنگ ایرانی گفته است. بوسنی ها علاقمند فراوان به فرهنگ ایران نشان می دهند، به طوری که در محافل مختلف فرهنگی و آموزشی این علاقه مشهود است. اساتید زبان و ادبیات فارسی در بوسنی در تلاشند تا زمینه را برای معرفی هرچی بیشتر فرهنگ و تمدن ایران در بوسنی و هرزگوین فراهم کنند. به دلیل علاقه زیاد بوسنایی ها به ویژه اهالی فرهنگ و هنر، کتاب های بسیار با موضوعات گوناگون از فارسی به بوسنیایی ها و بالعکس ترجمه شده است. از جمله آثار مهم تألیفی در زمینه زبان فارسی کتاب بلبلستان است که اثر فوزی مستاری از نویسندگان بوسنایی است. محتوای این کتاب شامل داستان ها و حکایت های از زندگی بزرگان، تصوف و عارفان اسلامی، فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، تاریخ کهن ایران و همچنین تحلیل های زبان شناختی و دستور زبان فارسی است. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یاران جان، همراهان گرانقدر، اینک دعوت میکنم مجله خبری شبانگاهی را با هم شنونده باشیم.
مجله خبری. شنوندگان گرامی، با پاسخی کوبنده جمهوری اسلامی ایران در جواب به حمله تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی می‌پردازیم. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه مرحله سوم عملیات وعده صادق 3 را آغاز و ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی وارد کردند. موجهای سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم مرحله سوم عملیات وعده صادق 3 با انجام عملیات‌های موشکی و پهپادی انجام شد. ایران در این حملات مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله تل اویف، حیفا، نقب، بنی براک، بتاه تکفا، پتخ تکوا، نیوت و آیالون را هدف قرار داد. الجزیره به نقل از رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرد، ارتش اسرائیل می‌گوید حدود 100 موشک ایرانی در این حمله به سمت اسرائیل شلیک شده است. رسانه های مختلف هم اعلام کردند موشک های ایرانی به تأسیسات نظامی بسته در نقب اشغالی اصابت کردند و منابع تایید میکنند چند شخصیت امنیتی برجسته که در داخل این محل بودند کشته شدند. خبرنگار نظامی وای نت نوشت ایران هنوز موشک های یک تانی یا یک و نیم تانی خود را شلیک نکرده و همچنین موشک های کروز خود را نیز به کار نگرفته است. باید به دنبال پایان سیاسی جنگ باشیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همزمان با موج هشتم عملیات وعده صادق 3 اطلاعیه صادر و اعلام کرد در این عملیات سامانه های فرماندهی و کنترل رژیم صفاک صهیونی با بکارگیری روش های نوین و با بهره‌گیری از قابلیت های اطلاعاتی تجهیزاتی تقویت شده توسط شهیدان باقری، سلامی، حاجی زاده و سایر شهدای حوافظای سپاه، سامانه های دفاعی چند لایه دشمن دچار اختلال شد، طوری که سامانه های پدافندی این رژیم همدیگر را هدف قرار دادند. ابتکارات و قابلیت های به کار رفته در این عملیات با وجود حمایت های همه جانبه امریکا و قدرت های غربی و در اختیار داشتن بروزترین و جدیدترین فناوری دفاعی منجر به اصابت موفق و حد اکثری موشک ها به اهداف در سرزمین های اشغالی شد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چند ساعت پس از اجرای موج ششم وعده صادق 3 شامگاه شنبه مرحله دیگری از حملات پهپادی موشکی را به سرزمین های اشغالی شروع کردند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تعرض اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به مناطقی از ایران که به شهادت جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح، دانشمندان برجسته و شهروندان بیگناه ایرانی به ویژه کودکان مظلوم انجامید، از شامگاه جمعه حمله به سمت سرزمین های اشغالی را آغاز کرده و پایان این حملات هنوز اعلام نشده است. در این مطلب نگاه به مرحله دومی حمله پهپادی موشکی ایران به سرزمین های اشغالی میکنیم. حدود ساعت 23:30 به وقت تهران روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد موج جدید عملیات تهاجمی ترکیبی انبوه موشکی پهپادی وعده صادق 3 با رمز یا علی ابن ابی طالب در شامگاه عید غدیر توسط حوافظای سپاه پاسداران در پاسخ به تعرضهای مجدد رژیم صهیونیستی آغاز شد. حدود ساعت 24 گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد ده‌ها موشک و پهپاد ایرانی با موفقیت از لایه‌های متعدد پدافندی رژیم صهیونیستی عبور و به مناطق مختلف اصابت کردند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است موشک‌های ایرانی به تل اویو، نتانیا، هرتسلیا، حیفا، تمرا، اشدود و کریات اصابت کردند و آتش سوزی های گسترده رخ داده است. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که ایران تنها 40 موشک به حیفا شلیک کرده است. حدود ساعت 12:15 شب موشک های ایرانی به یک از حیاتی ترین زیرساخت های انرژی رژیم صهیونیستی یعنی پالایشگاه حیفا که تامین کننده 40% بنزین و 60% سوخت دیزلی این رژیم است اصابت کردند. تصاویر منتشر شده از رسانه های اسرائیلی حاکی از اصابت دقیق موشک ها به این تأسیسات کلیدی است. همچنین چندین فروند موشک نقطه زن ایرانی به تأسیسات حیاتی برق رژیم صهیونیستی اصابت کردند. این حملات منجر به اختلال گسترده در شبکه توزیع برق مناطق مرکزی سرزمین های اشغالی شده و بخشی از زیرساخت های حیاتی این رژیم را از کار انداخت. حدود ساعتی یک شب رسانه های منطقه گزارش دادند 30 فروند موشک نقطه زنی ایرانی حیفا را هدف قرار دادند. پالایشگاه حیفا مرکز تولید بنزین رژیم سنیستی، زیرساخت های صنعتی و بندری، چند برج مسکونی 20 طبقه و نیروگاه برق از اهداف بودند که ایران آنها را هدف قرار داد. رسانه های ایبری نیز اعلام کردند دفاع هوایی غافل گیر شد. کابینه در شوک امنیتی به سر می برد. این یکی از سنگین‌ترین حملات مستقیم به عمق رژیم صهیونیستی است. روزنامه صهیونیستی معارف نوشت ما هم اکنون تحت شدیدترین حملات هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داد. نخست وزیر نتانیاهو کجاست؟ حدود ساعت 2 شب روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 2 اعلام کرد در ادامه عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادقی 3 در پاسخ به شرارت ها و تعرض های امروزی رژیم صهیونیستی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده ها و مراکز تامین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک ها مورد هدف قرار گرفت. عملیات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه شرارت ها و تعرضات سهمگینتر و گسترده تر ادامه خواهد داشت. حدود ساعت 3 شب موج سیوم از مرحله دوم وعده صادق 3 با شلیک حملات موشکی و پهپادی ایران به فلسطین اشغالی آغاز شد و رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که انفجارهای محیب تل اویو را لرزاند. رسانه های اسرائیلی گفتند که ایران در این موج حملات خود 50 موشک بالستیک شلیک کرده است. رسانه های عبری با تمسخر اظهارات نتانیاهو مبنی بر این که راه رسیدن به ایران اکنون هموار شده است میگویند به نظر می رسد راه رسیدن به مرکز اسرائیل نیز اکنون هموار شده است. آیا حملات ایران تشدید خواهد شد؟ یک مقام امنیتی بلندپایه ایرانی در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران خود را برای یک رویارویی طولانی مدت آماده کرده و در صورت ادامه تجاوزات سطح حملات خود را افزایش خواهد داد. این مقام که به ماهیت و مقامش اشاره نشده در ادامه افزود تهران آغازگر جنگ نبوده، اما این ما هستیم که زمان پایان این تجاوز را مشخص خواهیم کرد. این مقام ایرانی تاکید کرد نتیجه جنگی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر راه انداخته چیز کمتر از پایان دولت و نظام سیاسی او نخواهد بود و ادامه داد ما از ملت و کشور خود در برابر وحشیگری اسرائیل دفاع میکنیم و این مسیر را ادامه خواهیم داد. تحلیلگری صهیونیست ایران دقیق میزند اسرائیل کودک میکشد. یک تحلیلگری صهیونیست پاسخ نظامی ایران را به حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بسیار دقیق خواند. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شرارت ها و تعرض های اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران عملیات موشکی و پهپادی وسیع را در مناطق مختلف رژیم صهیونیستی به اجرا درآورده است. با گزارش پارس توده به نقل از اسنا، آلون مزراهی نویسنده و تحلیلگر صهیونیست روز شنبه در واکنش به حملات رژیم به ایران و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزات اعتراف کرد ایران دقیق میزند و اسرائیل کودک کشی میکند و اعتراف کرد ایران میتواند از هزاران کیلومتر دورتر اسرائیل را هدف قرار دهد بدون آنکه حتی یک کودک را بکشد، اما اسرائیل حتی نمیتواند از فاصله صفر به هدف فلسطینی حمله کند بدون آنکه هر روز ده ها کودک را به قتل برساند. آقای دکتر ابراهیمی درباره خوی کودک‌کشی رژیم صهیونیستی چنین اظهاری نظر کرد.
زدن بیمارستان‌ها در تهران در بیمارستان کودکان به لحاظ سابقه وحشیگری و کودک‌کشی که از این رژیم داریم یک چیز جدیدی نیست. آنچه که جدید هستش این هستش که رژیم به خودش این دقیقه جسارت رو داده که به جمهوری اسلامی ایران، قدرت برتر منطقی و جهانی داره، این پیام رو میخواد بده که من میتوانم بزنم. ولی کور خوانده، همونجور که حضرت آقا و مسئولان محترم جمهوری اسلامی ایران کردن، رژیم با پاسخ سخت، کوبنده و پشیمان کننده و ویرانگر باهاش مواجه خواهد شد. اگر قرار باشه رژیم بر اساس آنچه که آقای گروسی به نوعی داره گرام میده که آقای نتانیاهو رژیم قاسب صهیونیستی شما خواستی اونجا رو هم بزن، عملا زدن این حرف یعنی به لحاظ تحلیل خبری که حالا شما رسانه هستی و کسانی که در این حوزه هستن، یعنی گرا دادن به دشمن که تو هم بزن. کمان که در گذشته شما اقدامات رو انجام دادید، ما شاهد بودیم مراکز رو که رژیم در عراق، در برخی از کشورهای دیگه اسلامی، ما در گذشته نچندان دور شاهد بودیم که با بمبارانهای رژیم قاسب صهیونیستی به خاطر اینکه بتونه بحث بازدارندگی برای خودش ایجاد کنه که نکنه به اصطلاح اینها بخوام به توانمندی در حوزه ها و عرصه های مختلف به دست بیارن، صرف بحث نظامی نیستش، چرا که داشتن توانمندی و دانش هسته‌ای فی نفس نظامی نیست. بسیاری از آنچه رو که غرب ازش نگران هست بحث سلاح هسته‌ای نیست. آنچه که غرب رو نگران کرده و آنچه که امروزه این پالس رو آقای گروسی داره به نتانیاهو میده که شما این مراکز رو بدن، توسعه و گسترش این تکنولوژی و این دانش هستش.
دوستان عزیز، پایان بخش برنامه امشب ما طبق روال هر شب حکایت های ادبی است. بشنوید.
به نام خداوندی که ماه و خورشید نور هستی اوست، فلک بالا زمین در پستی اوست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. انوشیروان عادل در یک شکارگاه بود که همراهان صیدی شکار کردند و کباب کردند، اما نمک برای طعم دادن به آن وجود نداشت. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بیاورد. انوشیروان گفت نمک را به قیمت همیشه بخرید تا رسم و رسوم خراب نشود و روستا آسیب نبیند. دیگران پرسیدند با این مقدار نمک چه آسیبی به وجود می آید؟ او پاسخ داد اساس ظلم در دنیا همیشه از کم شروع شده و هر فردی که آمده بران افسوده تا امروز به این حد رسیده است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیر. شنیدم که کسی برای پر کردن خزانه سلطان خانه رعیتی را خراب کرد، در حالی که غافل از گفته حکیمان بود که گفته بود هر کسی که خدا را آزرده کند تا دل مردم را به دست آورد، خداوند همان مردم را بر او مسلط می کند تا زندگیش را نابود کند. آتش سوزان نکند با سپن، آنچه کند دود دل درد. در میان همه حیوانات شیر به عنوان قدرتمندترین شناخته می شود و از طرفی خر به عنوان ضعیفترین جانور به شمار می آید. اما معمولاً